بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. دو گلواژه عشق و ایمان و دین دوشنبه به همراه دارد چنین، یکی شد حسن در جهان مجتباست، دیگر آن حسینی که خون خداست. سئل عن المجتبی علیه السلام عن العقل قال تجرع القصه لتنال الفرصه. پرسیده شد عقل چیست؟ فرمود جرعه جرعه قصه را چشیدن برای بهره بردن از فرصت. قصه گذر زمان را خوردن و ناکام از زمان گذشتن. قد تبین مما ذکرنا که اجاره و هر معاملهی بین مسلم و کافر خصوصا در عبد مسلمان که فروخته شود به کافر و غیر این مورد، همه اینها تحت شارحیت قاعده لا سبیل قرار می گیرند. قاعده نفی سبیل یا سبیل همانند قاعده لا ضرر و لا حرج نسبت به این موارد شارحیت دارند، به جهت اینکه این قاعده در مرحله دوم احکام ملاحظه می گردد و این مواردی که ذکر شد و چهار نظریه که عبارت بود از اطلاقین و تفصیلین، دو تا نظریه مطلق و دو تا نظریه تفصیل که ذکر شد، که از جامع المقاصد و مسالک شهید هم مطرح گردید، همه اینها احکام اولیه اند و این احکام اولیه بدون در نظر گرفتن عناوین ثانویه در بحث کافر و مسلمان، بالاخص در معاهدات و تجارات و معاملات بین حکومت اسلامی با حکومت‌های غیر مسلمان، قابل مطرح شدن نیستند. حکم اولی در تمام این مواردی که ذکر شد مشخصه: بیع و شراء و وفای به عقد و همه این عموماتی که در معاملات مطرحند و در معاهدات ذکر می شوند، حکم اولیشون اباحه است. نهایتا وقتی که غلبه و سبیل و علو مطرح می شود، باید ببینیم چه بیعی، چه شراعی، چه اجارهی، چه صلحی، چه معاوضهی، چه عقدی از عقود راه را برای سلطه باز می کنند و چه عقودی باز نمی کنند. آن قراردادهایی که نسبت به فتح باب سلطه و غلبه کافر بر مسلمان راه باز کنندن، اونها محکومن به حکم ثانوی و آنهایی که نیستن محکومن به حکم اولی. نکتتون یمکن ان یقال که این اقوال چارگانه دیروز با رعایت همین حکم ثانوی از طرف اعاظم صادر شده است. مثلا از محقق کرکی وقتی که نقل می شود اجاره در ذمه لا یجوز و اجاره در عین خارجی یجوز بین کافر و بین مسلمان، مقصود آن است که اگر اجاره در ذمه باشد غلبه آفرین است، غلبه کافر بر مسلم، اگر بر عین باشه غلبه آفرین نیست. نظام محققی نیست، شبیه محقق هلی، محقق کرکی و شهید و شهید در مسالک بعید است که این واقعیت های دین و فقه را توجه نداشته باشند. باقی میماند قول به اطلاقین، یجوز اول ایلا یجوز، اونها رو میشه که البته قائلش خیلی هم معلوم نیست، اونها را میشود گفت به این قاعده دقت نکردند و مطلقا فرمودن یجوز اولا یجوز. بنابراین هر کسی در متن شریعت اسلامی از قرآن و سنت تدبر و تأمل کند این را از ذات شریعت اسلامی درک میکنه، یا به همون تعبیری که گفته شد تناسب حکم و موضوع در ما نحن فیه ادل و دلیل بر این که معاملات و معاهدات بین حکومت اسلامی و حکومت‌های غیر مسلمان باید با نگاه به عناوین ثانویه صادر گردد و هر فقیهی که می‌خواهد در اندرون ادله وحیانی واکاوی کند تا معاهدات حکومت اسلامی را از نظر حکمی تبیین نماید، بدون توجه به عناوین ثانویه با اوضاع احوال ارتباطات بین الملل و مسائل دیپلماسی و نگاه جهان دستمو درد نکنه به چیره شدن هر حکومتی علیه حکومت دیگر، نمیشه حکم صادر کرد و این امریست بیان و واضح. میریم سراغ جهت چهارم یا پنجم بحث و آن جهت این است که رابطه بین قاعده نفی سبیل یا نفی علو با عناوین اولیه احکام مشخص شد که حکومت است، شارحیت است. اما رابطه بین عناوین ثانویه غیر از قاعده نفی سبیل با خود قاعده نفی سبیل، مثلا رابطه قاعده لا ضرر لا حرج با قاعده نفی سبیل لا سبیل، در یک حکومت اسلامی قرار بر این شد که ما به قاعده نفی سبیل توجه کنیم و معاهدات بین المللی را با توجه به این قاعده ببندیم و حکمش را صادر کنیم. حال اگر در مواردی قاعده لا ضرر هم آمد به میدان در محاسبات زندگی اجتماعی یک حکومت اسلامی با بعضی از قراردادی که اگر نفی سبیل رو جاری کنیم مسلمانان متضرر میشن، مثلا قاعده نفی سبیل میگوید اگر ایران با یک حکومتی از حکومت‌های غیر مسلمان معاهده خودش رو باطل کنه یا قائل شود به حرمت معاهده، نتیجه‌اش آن است که اینقدر فشار اقتصادی به مردم این مملکت وارد میشه که از دین میرن بیرون. یک فقر مطلق، اینا مثال میزنم، اینا حالا نمیخوام تطبیق به زمان اینا بکنم، مثاله. یه فقری دامنگیر مسلمانان در حکومت اسلامی میشود که زندگی بر اونها تلخ و دست از خیلی از اعتقادات و رفتارهای دینیشون میکشند. کاد الفقر ان یکون کفرا، من لا معاش له لا معادله. اینجا چی کنیم؟ اینجا معاهده امضا بشه، خب غلبه است، غلبه کفار بر مسلمینه. امضا نشود، غلبه نیست، راه نفوذ و سلطه بسته میشه. نهایتا آن حکومت کافر غیر مسلمان قدرت‌های اقتصادی دست اویه، امکانات زندگی دنیا در این عصر حاضر مثلا دست اوست، باعث میشه که ما نتوانیم مردم مسلمان یک مملکت اسلامی رو بر صراط مستقیم دین حفظ کنیم. مثلا فرضشه دیگه، یه فرضام که بعید نیست. نه دیگه، نه قاعده نفی سبیل جلو سلطه رو میگیره، جلو غلبه رو میگیره، اونا نمیتونن بگو امر کنن نهی کنن پاشو بشین، نمیدونم فلان قسمت مملکتتون باید در اختیار ما بگذارید، مستشار ما باید بیان اونجا تخت و تاز کنه، همه رو میبنده. درست
قاعده نفی سبیل میگه مثلا ما آمریکا معاهده نه، اینطوریه که مثلا تضاد میشه،
من همین دارم میگم. به این قاعده عمل بکنیم نفی سبیل، بله ایران در یک چهاردیواری قرار میگیره محدود، دیگه نفوذی از طرف بیگانگان نیست، این درست. ولی از اون طرف که مردم گرفتار ضرر و زیان میشن، گرفتار ضررهای اعتقادی، ضررهای مادی، همه چیز، اینجا چه باید کرد؟ اینجا یقیناً باب تزاحمه، باب تزاحم، نه باب تعارض، باب تزاحم است. یعنی حالا یا تزاحم در باب جعل حکمه یا تزاحم در باب اجراست. اگر تزاحم در عالم جعل و تقنین مراعات بشود، باید گفت که این دوتا قاعده از نظر جعل و تقنین مصالح و مفاسد میان به میدان، مصلحت سنجی می کنیم. در مقام مصلحت سنجی، معادله چینی و محاسبات دقیق، بازم با نگاه حکومتی، بازم با نگاه بین المللی، بازم به نگاه زندگی اجتماعی نفردی، میبینیم که مصلحت یکی از این دوتا قاعده بر دیگری اقواست، به طوری که مصلحت اقوا در یک قاعده باعث می شود که قاعده دیگر مصلحت نداشته باشه. این میشه تو عالم جهل، میشه تو عالم جهل. یعنی در این محاسبه گاهی به جایی می رسیم که قواعد ثانویه‌ای که با هم به تزاحم و تعارض مثلا می نشینند با محاسبات باب تزاحم در عالم جل، یه قاعده میشه بی ملاک، یه قاعده میشه ملاکدار. قاعده ملاکدار رو میگیریم، قاعده بدون ملاک رو میگذاریم کنار. مثلا هم مثال بزنم، بازی اینا ضبط هم میشه، فکر منو تطبیق بخوام. قاعده نفی سبیل یه قاعده سلان در نظام جمهوری اسلامی، یه قاعده فولیست به اصطلاح، بر پایه انقلابی بودن، جهادی بودن، جدی بودن، اشداء علی الکفار، ما زیر بار زور نمیریم، هر چی میخواد تعبیر. این قاعده رو ما میخوام جدی بگیریم، عملیاتش کنیم. بعد ببینیم مردم دارن از دست میرن، اعتقادات داره از دست میره. مثلا خب چه قاعده سربلند میکنه؟ قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر، لا حرج. اینا میان به میدان میگن نه، نباید اینطوری باشه. خب حالا فرض بکنید اینجاست که حکومت میاد به باب محاسبه، معادل چینی، که حالا اگر ما سبیل رو بذاریم کنار، قاعده نفس سبیل رو، یه معاهده میبندیم در یک منطقه از ایران، روس‌ها میشن حاکم یا مستشاراشون رو میفرستن توی این مملکت. به محض اینکه این قاعده رو گذاشتیم کنار، مردم از تنگنا میان بیرون. مثلا میگم زندگی مردم آسان میشه، روان میشه، اعتقاداتشون به جای خودشون. اینجاست که دیگه باید سبک سنگینش کرد. تو باب تزاحم و باب مصلحت سنجی که در تعبیر رهبری این بود که حکمت، مصلحت، ولی چی بود؟ حکمت و عزت، این ستا با هم دیگه با هم مطرح میشن. میبینید عزت، حکمت، مصلحت. خب حکمتش که همین بحث معادله سنجیه، حکیمانه وارد شدم و تو این معادله که یک طرف قاعده نفی سبیله و یک طرف قاعده لا حرج و لا ضرر هست، حکیمانه وارد شدن. اینجا نمیشه آقا بگیم تندی، افراد، تفرید، همش غلطه. مثلا امثال اینها، یعنی واژه های میان به میدان که حکیمانه یک حکومت اسلامی این دوتا قاعده رو با هم جمع کنه، حکم رو به یک طرف بده، یکی رو بذاره کنار. چه مقدار، چه اندازه‌اش، اینا یه کار مشکلی.
چون اون نفع سبیل، مبین اون سبیلی که کفار بر مومنین راه پیدا میکنن، چجوری سبیل کلیه که کلن دین و دنیا مردم نفته اونها رو میگیره، نیست راه جزئیه، مثلا این فرمانده
زرز میکنم دیگه، کف داره، سقف داره، خیلی مشککه دیگه. این اوضاع احوال خیلی مشککه که حالا فرض بکنید مقدار ضرر چقدره، مقدار سبیل چقدره، راه نفوذ و سلطه در چه حدیه، از اون طرف ضرر چقدره، اینها سبک سنگین لازمه. چه مقدار ضرر به این مملکت وارد میشه؟ اگر مثلا دو سال دیگه ما سبیل رو ببندیم، بگیم قاعده نفی سبیل اینجا حاکمه، اینجا جاریه، بذارید مردم سختی بکشن. حالا مثال میزنم باز، به مردم بگیم امیدوار باشید، صبر بکنید، حل میشه، در آینده درست میشه، همه چیز حل میشه. و اونایی که میبینن اوضاع احوال رو واقعا از حاکمان میدونن که این حل میشه، میگذره، مدتی سختی میکشن، حالا یه عده‌ام بیدین میشن، یه عده‌ام ضد انقلاب میشن، یه عده‌ام فلان، یه اختصاصاتی هم برپا میشه، میزنن چند نفر رو میکشن، آخونده هم تو خیابون مثلا ترور، مثلا همینا. ولی اینا مثلا مقطعیه، اینا جزئیه. اون طرف داستان اگر بخواد این معاهده برقرار بشه، مثلا همین مذاکره با آمریکا بخواد این انجام بگیره، چرا یه دفعه ممکنه یه عده سکته کنن، دلار بیاد پایین، همه اقتصاد رو براه بشه، مردم تو آرامش قرار بگیرن، ولی پشت سرش کار به جایی میرسه که مثلا برمیگرده به قبل از انقلاب. مثلا اینا همه باید دیده بشه. دیدن همه این زوایای کار تو استخراج یک حکم شرعی اینجا اهمیت خودشو نشون میده که احکام شرع مقدس در ابعاد حکومتی خیلی پردامنه است، خیلی پرنکته است، خیلی ظرافت داره. مهمترین ظرافتش سیاست مداریه، مهمترین ظرافت. یعنی این کیاست و زرنگی که من دیشب دیروزم تو بحث و مدرسه حرم مطهر گفتم، اون بصیرت و کیاست و زرنگی و زیرکی، اون خیلی مهمه که در طول تاریخ هم همین حاکمانی که از طرف معصومین علیهم السلام، حالا حتی در حکومت‌های جور سرپرستی شیعیان رو به عهده گرفتن، واقعا سیاست مدار بودن، واقعا کیس بودن، واقعا بصیر بودن. من دیروز مثال زدم به حضرت الله سیستانی رو، خیلی زیرک، خیلی بصیر، خیلی دقیق. سیاست مداری یک فقیه همش به این نیست که در رأس یک حکومت باشه به عنوان ولی فقیه در حکومت اسلامی. نه، در طول تاریخ این فقهای ما مراجع تقلید خیلی سیاست مدار بودن. این بحث کفالت ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خودش یه حکومت کوچکیه، ولی یه حکومت غیر رسمیه. در دل یک حکومت جور علمای اسلام در طول تاریخ شیعیان رو سرپرستی کردن، مدیریت کردن. این جریان اخیر حضرت آیت الله سیستانی مثال زدنیه در عراق. نمیدونم شما چقدر روش فکر کردید، ما که رفتیم از سال 80 مثلا دوره صدام، ترددمون زیاد بوده تو عراق، اونا میبینیم چیه که تو اون شرایط بحرانی خاص یک فقیه درست تصمیم بگیره، موقعیت رو بشناسه. من در یک ملاقاتی همون اوائل ایشون، ایشون فرمود که مهندسی حکومت ایران با مهندسی کاری که ما اینجا انجام میدیم متفاوته، اصلا نمیشون اسلام باشه. بتونه تو اون شرایطی که دوره مثلا دهی 80 80 81 و بعد که حالا کم کم حکومت دست افتاد دست مردم، تو اون شرایط به یک شکل برخورد کنه، بازو شرایطی که بعد میخواد حکومت با این دنیا، با اون افرادی که تو عراق هستن، با اون حاکمان و با اون مجلس و با اون نگاه های مادیگره که حاکمن، اصلا نیروهایی که حکومت رو در عراق تشکیل دادن نیروهای ما نبودن که اول انقلاب، نیروهای انقلابی مثلا معتقده به تشیع، نه بابا، اینا خیلی هاشون مرتبط مستقیم آمریکا بودن. تو این شرایط بتونه طوری تصمیم بگیره که عراق به هم نریزه، حوزه از بین نره، جایگاه روحانیت بمانه، اینا خیلی سیاسته. حالا در حکومت مصطلح ما که ایران یه حکومت اسلامی است، این ولی فقیه در رأس، خیلی چیزها رو مردم نمیبینن، خیلی چیزها رو ما طلبان میتونیم درک کنیم تو تصمیم گیری ها، بعد تو ذهنمون سوالاتی میاد، بدبین میشیم، حرف میزنیم، گاهی ممکنه خود رهبری زیر سوال ببریم، چرا اینطوریه. این مسائل بین المللی و پیچیده شدن مطالب با دین که قرار حاکم اسلامی دیگه اونجا لیاقتش رو از دست نده به عنوان فقیه، ولی فقیه که در قانون اساسی و مبنای دین این شرایطو داره، هم حقایق دین رو مراعات کنه از بین نرن، هم مردم رو هم رعایت بکنه، هم جهات مختلف سلایق در این مملکت رو در نظر بگیره، همه اینها اثر داره در این که ما بیان بگیم قاعده نفی سبیل اینجا جاریست یا جاری نیست. خب اون نرمش قهرمانه یعنی تضعیف لاسبیل در یه حدی، یا مثلا مصلحت سنجی. خب تو مصلحت، تو مصلحت اقتضا میکنه که شما اینجا رو اینطوری تصمیم بگیرید. این جریان عربستان سعودی حالا کشور کافر نی، ولی از جهت مسائلی که این جمهوری اسلامی قرار سالم بمانه، مردم سالم بمانن، آسیب نبینن، مثلا وهابیت نیاد تو ایران، جریان شیراز شما در نظر بگیرید، اینا همه با همت عربستان سعودی بوده. حالا کار به جایی برسه در یک شرایطی همه اینا گذاشته بشه کنار، صلح با عربستان سعودی. نظیر همین رو بیاید در یه حکومت غیر اسلامی مطرح بکنید. وانگهی در بحث تشیع ما هم حرف داریم. مثلا عربستان سعودی وهابیه، حاکمانش تقریبا سبقه وهابیت دارن، غلبه وهابیت بر تشیع، غلبه سنی ها بر شیعه، اینا هم هست، اینا هم قابل مطرح شدنه. همه اینها میاد در قواعد ثانوی کنار هم قرار میگیرن، قاعده لا ضرر لا حرج. چی کارایی که ائمه علیهم السلام نمیکردن تو همین بحث لا ضرر، تقیه، التقیه تو دینی و دین و آبایی. تقیه مگه چی بوده؟ تقیه ذاتش رعایت لا ضرره، لا حرج، یعنی هویتش اینه. وقتی ما تقیه میکنیم، اصل این تقیه میخوام اون بحث لا حرج و لا ضرر را اجرایش بکنیم که گرفتار آفت، گرفتار ضرر نشیم. بنابراین میرم یه بحثیست که حالا تکمیلش باشه. و صلی الله علی محمد و آله.